شب و دل شوره کیمون، یه قصه دیگم تموم شد، بازم یکی رفت و یکی مون. به خدا تموم این شب و به سرم هوای تو زده، میدونم که حال هر دومون بده. به خدا برام همه کسی منو دست هر کسی نده، به خدا کسی به جات نیومده، نیومده. اندازه یه صد سال رفتی، اما هنوز عادت نکردم. خواستم بگم نرو عزیزم، خواستم ولی جرأت نکردم. دنیا چقدر کوچیکه، حتی برای ما دوتا نیست. دریا همون دریاست، ولی حالش مثل گذشته ها نیست. به خدا تموم این شبا به سرم هوای تو زده، میدونم که حال هر دومون بده. به خدا برام همه کسی منو دست هر کسی نده، به خدا کسی به جات نیومده. به خدا تموم این شبا به سرم هوای تو زده، میدونم که حال هر دومون بده.
به 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 به، آقا من بازم میگم که کاری که بخواد بگیره رو باید آدمای بزرگ انجام بدن.
به لحاظ حجم قد
آدمای بزرگ.
آره. ادعا فکر کنم منظور شد.
آقا من این سوال بپرسم، این که ما الان خیلی ترانه سرا و خیلی خواننده خیلی موزیسین داریم که حتی تحصیلات موسیقی دارن، حتی اون چیزی که شما دارید میگین سن و سالی ازشون گذشته، استاد این کارن و دلم میسوزه این ساله که اینا دارن کار میکنن، ولی چرا هیچ کدوم از کاراشون شنیده نمیشه و مثلا یک یا دو خواننده میان که مثلا تا دیروز تو بازار بودن و بعد این یهو کاره میگیره؟ این بستگی به چی داره؟ ما مردم یهو مثلا حالمون به اون آهنگی مثل یه پازل جا میخوره، یا نه یه اتفاقی بالاخره این وسط افتاده؟ چون رزومه خیلی هاشون رو بررسی میکنه میبینیم که همین یه دونه دادن گرفته. چرا؟
خب من ببخشید من قبلتر از استاد خودم حرف میزنم، این فرصت رو در واقع قاپیدم که بگم این ترانهی که شنیدید اسمش بود اندازه 100 سال رفتی.
بله.
ترانه سلطان علی بحرینی.
این من فهم کنم خب بگی سلطان علی پروینه، احساس میکنم رو سکوها باید
ده به ایشالا آقای پروین زنده باشه.
بله ایشالا. و تنظیم یک کسی که من فکر میکنم هومن نامداری تنظیم این قطعه رو کرده. من اصولا خیلی بیخود تعریف نمیکنم واقعا، یعنی تعریفی ها رو کاملا تعریف میکنم. فکر میکنم هومن نامداری از 10 خوبای بعد انقلابه، بسیار خوب، بسیار با اخلاق، بسیار با سواد، و کار کردن این ترک واقعا برای من افتخار خیلی بزرگی بود. من کوچیکتر از اونی هستم که بخوام جواب این سوال رو بدم که الان پرسیدی از من و از
این نظر شخصی.
ولی نظر شخصی من اینه که اصولا اولا که موسیقی پاپ یک صنعته، علاوه بر ساختار در واقع حرفه‌ای ترانه موسیقی و در واقع آواز، نیازمند خیلی چیزای بیشتریه، جاذبه‌های تصویری و بصری. و من فکر میکنم که همه جای دنیا، نه فقط ایران، شما تو بالاترین سطحش هم که نگاه کنید آرتیستای، من اصلا قصد ندارم راجع به کسی خاصی صحبت کنم، آرتیست های نازل به وسیله تبلیغات، سرمایه و رسانه ها بزرگ میشن، برای اینکه خب استفاده مالی ازشون و استفاده تبلیغاتی برده شه ازشون
و تبلیغات مهمه،
کاملا چیز طبیعیه. اما ما به یه جایی میرسیم به نام ذات خود موسیقی. صحبت کردیم از دوستان عزیز آرتیست، حمید حامی یکی از خواننده هایی که من هنوز هم طرفدارشم، هنوز هم فنشم. و خب حمید حامی اصولا توی موسیقی صنعتی ورود نکرده، توی موسیقی هنری ورود کرده، بسیار بزرگ هست،
ثابت قدم هم هست، از موضوعش هم پایین نمیاد،
50 سال دیگه هم وجود داره و حاضره توی در واقع خوراک شنیداری مردم. و خیلی نمونه های دیگه توی موسیقی های کلاسیک، نمونه استاد محمد نوری، من شاید هر ماه واقعا یک بار زمزمه کنم آهنگایشونو، خدا رحمتشون کنه. یا باز از تقریبا هم نسل های خود ما، جناب استاد همایون شجریان، که ایشون بسیار به نظر من بزرگ و ماندگار خواهد بود. موسیقی صنعتی، تبلیغاتی و اصولا خیلی راحت‌تر بگم موسیقی که قراره روش کاسبی کنیم، همه میدونن عمر بسیار کوتاهی داره، بازدهی خوبی داره، و بعد حتی آرتیست هایی رو که توی مقطع مردم کاملا میشناسن، دو سال بعد هیچ کی اسمشون رو در واقع به یاد نمیاره. این دو رو نباید به نظر من خیلی با هم قاطی کرد، که در واقع توی این فیلد خیلی خواننده ها هر سال ظهور میکنن و تموم میشن، و خیلی انگشت شمار هستن آرتیست هایی که
میان و
زندگی هنری متفاوتی رو برای خودشون انتخاب میکنن و جور دیگری در واقع موندگار.
این نظر شما چیه؟
من با همه حرفای آقای رضایی موافقم، و فقط میتونم
خلوت تو خصوصی که گفتین آقای رضایی رو صدا بکنین. همه
من
که سلطان علی صدا میکنم.
فقط میتونم اینو اضافه کنم که به هر حال گله بگیر خیلی نقش داره، اینی که آدم ها جذابیت داشته باشن و بتونن این جذابیت رو ابراز کنن خیلی تأثیر بیذاره. خیلی عبارت خوبی رو گفت گرشا دیگه، آقای رضایی، نه استاد همایون شجریان. خب دقیقاً اگه این گله بگیر رو نداشت، به خاطر مدل کاراش شاید در حاشیه قرار بگرفت مثل خیلی های دیگه.
بله.
اما خب عامل جذابیت، عنصر جذابیت رو اصلا نمیتونیم کتمان کنیم، و متاسفانه تو شرایط فعلی این عنصر نقشش باز هم ویژه تر و بیشتر میشه، و بعضی ها صرفاً به خاطر جذابیت مطرح میشه، که اینم به نظر من یه آسیبه. و سطح خواسته مردم از موسیقی وقتی تنزل پیدا بکنه، اون موقع شما نه فقط نسبت به موسیقی، نسبت به هنر، اون موقع یک نفر رو پسند میکنی و اصلا برات مهم نیستش که این حالا بازیگره، خواننده است، نمیدونم مجریه، هر کاری بخواد بکنه، به خاطر جذاب بودنش باش همسو و همراه میشی و خیلی زود طرفدار میشن گرشا. یعنی اصلا این شدت طرفدار شدن من فکر کنم هیچ جای دنیا در هیچ مقطع تاریخی نبوده. یعنی چجوری میشه، چه برایندی شکل میگیره یه آدم تو 2 دقیقه مثلا انبوهی طرفدار پیدا میکنه، طرفداری های بی اساس. دیگر بس بیاد بیرون موسیقی و میره توی اجتماع، تو عرصه های دیگه، که حالا دشمنی های بی اساس، یعنی بیخ دشمنی، یعنی سر هر اتفاق کوچیکی میتونیم یک دنیا با یه نفر دشمن بشیم که حالا اون دیگه فکر کنم شب و مکدر تر از اینی که هست با به لحاظ سیاهیش گفتم.
خیلی عمالی.
پرده اول، ته خیار، از مجموعه داستان ته خیار، نوشته هوشنگ مرادی کرمانی. خوابش نمی برد، بلند شد، خیاری از میوه خوری روی میز برداشت، خواست پوست بکنه و بخوره، خوب نمیدید، عینکشو زد، کاردو برداشت، سر و ته خیار رو نگاه کرد. گل ریز و پژمرده‌ای به سر خیار چسبیده بود. به تابلویی که روی کمد بود نگاه کرد. هر وقت میخواست خیار بخوره اونو میدید و لبخند میزد. زندگی مثل خیار میمونه، تهش تلخه. دوستش گفته بود از غذا سرش تلخه، مردم اشتباه میکنن، سر و ته خیار رو اشتباه میگیرن، سر خیار اون جاییه که زندگی خیار آغاز میشه، یعنی از بین گلی که به ساقه و شاخه چسبیده به دنیا میاد و لبخند نمیزنه، رشد میکنه، پیش میره تا جایی که دیگه قدرت قد کشیدن نداره، وای میسته و دیگه هیچ، یعنی تموم، پایان زندگی خیار. اینطور نیست جانم، یعنی میگه همه مردم اشتباه میکنن و فقط تو درست میگی؟ بله، من دلیل خودمو دارم، تو هم دلیل خودتو داری. میخوای آغاز زندگی تو که تلخ بوده بکنی و بندازی دور و دلتو به گل کوچیک و پژمرده که پایان خوش کنی؟ بدبخت. مرد به خودش گفت شاید دوست من راست میگه. نگاه کرد و دید پنجره اتاق همسایه روشنه. ساعت رو نگاه کرد، یه ساعت از نیمه شب گذشته بود. شلوارشو پوشید، عصاشو برداشت، خیارو گرفت سر دستشو رفت دم در خونه همسایه، زنگ زد. همسایه که داشت تلویزیون نگاه میکرد زیر لب گفت یعنی کی میتونه باشه؟ زنش که داشت چرت میزد گفت کیه این موقعی شب؟ مرد از پشت در گفت منم، همسایه روبروی شما. همسایه در رو باز کرد، مرد رو خیار به دست دید. سلام استاد، چه عجب یاد ما کردید، اتفاقی افتاده، حالتون خوبه؟ استاد آهسته آستین همسایه رو گرفت و کشید و برد زیر روشنایی چراغ. خیار رو گذاشت کف دست همسایه، یواش گفت خواهش میکنم درست دقت کنید، بفرمایید ته این خیار کجاست؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه به کجای این خیار میگن تهش؟ همسایه به چهره استاد نگاه کرد و بعد اونجای خیار رو که از بوته شد جدا شده بود و گرفت جلوی چشم استاد، گفت این ته خیاره، یه عمر ما به این گفتیم ته، خودتونم توی خونتون نوشتید تهش تلخه و گذاشتید روی کمد. رضا همون مرد همسایه است، هرچی تلاش کرد ثابت کنه ته خیار همون جایی که از بوته چیده شده و تلخه، استاد قانع نشد. آقا رضا، همسایه عزیز، دوست من، منم 75 سال اینجوری فکر میکردم. دوستم سر شب اومد و تابلو و اون نوشته رو دید و منو از اشتباهم در آورد. شما از روی عادت میگید که این ته خیاره، تحقیق نکردید، یه عمر گفتید ته خیار اینه و این رفته تو کلتون، بیرون آوردنش هم کار ساده‌ای نیست، حقیقتو نمیشه با عادت مخلوط کرد.
جان جانان، رفیق نازنین، خوشتیپ، خوشگل، جذاب، علیرضا بدیع، شاعر، ترانه‌سرا، رو خط. سلام علیکم، شب بخیر.
سلام عزیزم، ارادت سیمون نازنین، حالا چطوره؟ خوبی؟
حالت بشه برم. حالا چطوره؟
سعادت خوبم، خدا رو شکر.
حال این هفته چطوره؟
خوبم، بسیار عالیم. ببین پایان همین قصه‌ای که داشتی میخوندی
آره.
یه جمله خیلی درخشان داره، میگه زندگی قورباغه‌ایه که در واقع یه آدم نابینا اون داره با اشتها میخوره، همش جمله اومده.
آره.
اولین داستان کوتاه رو خوندی از مجموعه تاریخیار از هوشنگ مرادی کرمانی.
آره.
یه جالب، یه خاطره جالب راجع به این کتاب بگم پیمان.
آره.
حدود 4 سال پیش، حالا شاید 3 سال 4 5 سال پیش اصفهان یه برنامه اجرا داشتم، مهمانشون جناب هوشنگ مرادی کرمانی بود. خب شب با هم دیگه در واقع هم اتاق بودیم و اینها، راجع به این کتاب یه نظر خیلی جالب داد. گفتش که همه آثاری که تا حالا از من منتشر شده روایت کودکی های منه. مثلا اشاره هم کرد به قصه‌های مجید. گفت اون کودکی خود من بوده، در واقع اون زندگی خود منه اصلا همش. تنها کتابی که من توش دارم به سرگذشت الانم اشاره میکنم و پیری خودم توش میبینم همین تاریخیاره. بعد این کتاب رو که میخونی تو همه داستاناش همین داستان هست، یعنی تو با یک زبان طنز، انگار با یک زبان طنز که لبخندم به لب میاره، داره مصیبت ها، داره مشقت های در واقع سالمند ها رو به نوعی تصویر میکنه. و با توجه به اینکه خودش تجربه های زیسته خود مؤلفه، تو خیلی خوب میتونی احساس بکنی. گرچه مثلا یه جوان 30-35 ساله مثل شما یا من درکی هنوز از پیری نداره، از یه آدم سالمند نداره، اما وقتی که تو این سطر رو میخونی ببینی با قلم چقدر تصویری و چقدر ملموس در واقع این مشقت ها رو میاد به تصویر میکشه. در این حال تو هم ملول نمیشی، چون زبان و روی کردش طنزه. تو در این حال که لبخند میزنی، خب با خیلی از این زوایا هم آشنا میشی،
با پنبه سر میبره.
آره دقیقا، یکی از وجوه مشخص این کتاب اینه.
با حالم بود پس به نظرم برن، یعنی بریم بخونیمش. من خودم پرده اولش الان حامد برام نوشته بود خوندم، بعدم نیومد. یعنی تا تهش زندگی همین آدمه چجوریه؟
نه، داستانه جدا، از 30 تا داستانه این مجموعه. و داستانش یه خوبی داره با تو زندگی پرسرعت امروزی و همه چی مینیمال و به سمت کوتاه شتر میره. این انتخاب خوبیه اتفاقا، چون داستانش بعید میدونم از 3-4 صفحه هر کدومش بیشتر باشه. تو رو با یه برشی فقط از یه لحظه زندگی آشنا میکنه، میاد بیرون. و خیلی اوقات داستانا پایانش باز خودت باید تصمیم گیری بکنی برای سپیدخانی اصطلاحا مخاطب و هوشیاری مخاطب، برای در واقع عواطف مخاطب اندیشه تو جا گذاشته، خودت میتونی جای خالی رو تو ذهن پر بکنی.
پس توصیه این هفته علیرضا بدی مجموعه تاریخیار بود که 30 تا داستان کوتاه داره. یه تعبیری داره آقای هوشنگ مرادی کرمانی که ایشون به طنز میگه زهرخند.
بله، تلخند. آره، کلمات معادل برای طنز به کار میبرن. کاملا درست. من این مجموعه رو پیشنهاد میدم و میگم با توجه به اینکه فست‌فودی شده، همه چی سرعتی شده، خیلی توی فرصت‌های کوتاه 5 دقیقه میتونن یه داستانشو بخونن و یک برداشت خودشون رو داشته باشن.
علی رضا ازت خیلی ممنونم، ولی اینو بدون که همچنان روی حرف هستیم که دیدن روی تو به از شنیدن صدات پشت تلفن.
زنده باشی انشالله که زود این بساط کرونا جمع بشه،
انشالله.
من بیام حضوری به قول تو مو گره بزنی، زلف گره بزنی.
آره آره واقعا ممنونم ازت. قربونت علی جان، خداحافظ. چپ باش،
شبت بخیر. خداحافظ مردم،
از خودت بدون گریه و زاری نکن دیگه، آتیشم نزن، مردم آزاری نکن. دلم از راه پره، دلم از خونه پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که طاقت سوز، چشمامو بیشتر از این به در خونه ندوز. قد تنهایی من که کسی تنها نیست، به پریشونی من توی این دنیا نیست. خط خطی کن عشق من، رد پای رفتن و بیا یادم بره باز غم پرپر زدن و دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدونم پره، دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدونم پره.
اما یه مقداری فرود میایم البته ارتفاع کم میکنیم، فرود نمیایم، ارتفاع رو کم میکنیم و میریم یه قصه میشنویم.
حکایت دندان. دوست عزیزم، دوست جوان من، نکنه خیال کردی 100 سال پیش مثلا توی این شهر دندون پزشکی و راه و چاه نگه داشتن دندون بود؟ خیر، پدران ما کی صندلی دندون پزشکی دیده بودن؟ حالا اگه دندون رو جیگر بذاری و دندون قروچه نکنی، حکایتی رو برات میگم که صندلی چرمی دندون سازای جدید با اون دک و پوز و دم و دستگاه آخرین مد برات بشن حیات بهشت. دیگه هم قبطه روزگار رفته رو نخوری که میگن وقتی پدر بزرگای ما به سن و سال ما بودن، جنگیدن با هیولای دو سر و قحطی و وبا و باد سام یه طرف بود، تن دادن به انبر دندون ساز و سلمونی دندون کش یه طرف دیگه. اصلاً به قول جناب خاقانی، هر چند دوای جان ز مرجان تو خواست، درد دل من ز درد دندان تو خواست. باری درد دندون بود و ید و اصاره میخک که زیادیش ورم لسه می آورد و روغن نخود و آب پیاز و شیره انجیر و گاهی حب افیون. افیون؟ خشخاش؟ اونم برای دوا درمون یه دندون درد ساده که دلاک حمومی یا سلمونی دورگرد تجویز میکرد و سمق کتیرا و نشاسته و باقالا و آرد گندم که مادر بزرگا روی لثه های متورم ما میگذاشتن. قبل از ما هم لابد صندلی تسمه‌دار داشتن و گازنبر و آش بلغور محض بیدندونا. چه روزایی بود اون روزا که دندون دردی بیچاره رو با تسمه میبستن به صندلی و دندونشو به هر دلیلی با گازنبر بیرون میکشیدن و دریغ از یه دوا و درمون و بیهسی یا چه میدونم مسکن درست و حسابی. همینم بود که اگه دستت به دهنت میرسید، پا به چلچلی نذاشته نصف دندونات طلا بود و نصف دیگش سوراخ سیاه. خیلی هم اگه تمیز و نظیف بودی و با گیاه مسواک و نمک به مرجان سفید دندون رسیده بودی، همین سرنوشتت بود فوقش تو 50 و 60. تازه اگه تا اون وقت هم به کشیدن کل دندونات نداده بودی و خلاص. سر اگر بر من گران باشد ز سر وا می کنم، درد دندان هر که نتواند کشد دندان کشد. جونم برات بگه که تاریخ میگه تو سال 1300 شمسی، یعنی همین 100 سال پیش، تو همین تهران اصلا فقط 3 تا دندون پزشک مدرسه دیده بود. دکتر میلچارسکی دندون پزشک مخصوص دربار که لهستانی بود، یه دکتر تبعه سوئیس، دندون پزشک مخصوص اتابک و دکتر استپانیان که البته پزشک بزرگان و ثروتمندان بودن و مردمون کوچه و بازار دستشون به دامنشون هم نمی رسید. گرچه بعدها 10 سال بعد از اون روزای بیدندونی، بعد از کلی قانونگذاری و قانونبرداری و فرستادن دانشجو به مدرسه های فرنگ، دکتر سیاه هم از اروپا به تهران اومد و اولین کلینیک دندونسازی درست و درمون با چند تا صندلی و چند تا سلفدان حلبی و 4 تا چرخ پایی و 1 میز چوبی افتتاح شد. بعد هم اولین دندونا با گچ ساختمونی که روی چارپایه محمد خان مستخدم مدرسه دندونسازی کوبیده می شد پر شدن و نونوار شدن و 10 سال دیگه به نون دندون زدن، شکر خدا. همین هم شد که دیگه به یاری خدا دندون پیلدار و تلسم شمعلونی و روغن میخک رفتن تو تاریخ و میخ اولین دانشکده دندون پزشکی و اولین آمپول بیهسی به دیوار حکایت‌های درددار دندون کوبیده شدن و شکر خدا دیگه کسی از فرط دندون درد راهی سینه قبرستون نشد.
گشت خزان و بهار من، بهار من رفت و نیامد، نگار من، نگار من سپری
هوا که ابری می شود، چشمهایم را برای تو می فرست، به نشانی خیابانی که بی تو پلک نمی زند و تا بامداد روشن دلانه قدم می زند در شیب خوابهای تو. فردا که بوی گلهای شمعدانی در آمد، بسته چشمهایم را باز کن، شاید خانه‌ات رنگین کمان شود.
گل‌های شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا طاق ابروی بت من تاب تار شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. یک چک ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خال لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر.
خب روی موج شبکه رادیوی جوان با شما هستیم. عرض کنم که مهمان نازنینی الان در استودیوی اینجا شب نیست رادیو جوان حضور دارن که حرف زدن در محضرشون خیلی سخته، خیلی بی‌تعارف دارم میگم، خودشون از اساتید فن بیان هستن، جز منتقدین این روزهای بعضی از لحنهای مجریا هستن. با افتخار تمام یکی از بازیگران، کارگردانان و در مجموع بگم از هنرمندان خوب کشورمون توی این بامداد با ما هستن. جناب پیام دهکردی عزیز ماما. سلام علیکم مجدد، خیلی خوش آمدین بامداد بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت